أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 22 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در نکته 49 سه روایت خواندیم که مضمونش درباره خلقت نوری وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و در بعضی از اون روایات دیگر حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین بود. در پایان اون جلسه سؤالی رو مطرح کردیم که آیا این که خدای متعال بفرماید من از نور خودم اینها رو آفریدم، یا در آیه مبارکه سوره هجر 29 یا سوره مبارکه صاد 71 بفرماید و نفخت و فیه من روحی، آیا اینها همین معنایی را که بعضی به غلط برداشت کرده اند و توضیح داده اند و بر مبنای اون سخنرانی کردند، مجلس برپا کردند، کتاب نوشتند، تفسیر گفتند، آیا این همون معناست؟ و وقت با وجود اون معنا ما باید کلی سوالات در موضوع سنخیت بشر با خدای متعال، اجزاء خدای متعال، حضور خدای متعال در ابدان، نوعی حلول و امثال اینها رو پاسخ بدیم، یا نه جور دیگری قابل توضیح. خب به لطف خدای متعال، به ارشاد عقلی که خدای متعال به ما داده است، مراجعه میکنیم به مفسران و تبیین کنندگان قرآن و کلام خدا. ما با عقلمون میابیم که در آیات مبارکات قرآن مطالبی هست که نمیفهمیم، و با همین عقل میفهمیم که در قرآن ما را به سوی یک مبینی، یک تبیین کننده ای، یک تعلیم دهنده ای راهنمایی کرده. خب ما میریم در محضر او مینشینیم، او که خود قرآن کریم بر حقانیت و صحت فرمایشاتش تأکید بسیار نموده است، من جمله آیات مبارکات ابتدایی سوره نجم. اینا آیاتی است که نباید از کنارش گذشت. ما یه مراجعه کننده به قرآن از این تعابیر میفهمیم که هرچه پیغمبر بگوید درست است، اما ممکن است دیگرانی باشند، عموی پیغمبر باشه، پدر بزرگ پیغمبر باشه، ولی اگر سخنی بگویند سخنشون به گزاف ممکنه باشه. بنابراین ما نسبت به گفته ها و به اصطلاح تعلیمات اونها لزومی نداره که تمکین بکنیم و سر تعظیم فرود بیاوریم. بر این اساس مراجعه میکنیم. چند روایت با هم دیگه مرور میکنیم، بعد انشالله بدون اینکه لازم باشد که بنده توضیح زیادی بر اون روایات بیفزایم، شما خودتون متوجه مضمون سخن و معنای سخن حق متعال میشوید. البته مطالبی هم که بزرگواران در بین صحبت اشاره کردن مطالب غلطی نبود. روایت اول، این روایاتی که الان عرض میکنم در باب 27 کتاب شریف توحید جناب شیخ صدوق است که در جلسه مباحثی در معارف توحیدی پیشنهاد کردم که این کتاب رو بزرگواران تهیه کنند. از این کتاب در جلسات پیشین هم نام برده ام، بعضی از بزرگواران هم تهیه کرده اند. اونهایی که کتاب رو دارن میتوانند بیاورند، و بعضی از روایات که من میخوانم از همین کتاب شریف است. متن روایات رو ببینن. پس فعلا دارم از باب 27 توحید جناب شیخ صدوق میخوانم. در عنوان باب اینه، باب و معنا قولهی عز و جل و نفخت و فیه من روحی. روایت اول که در شمارگان مسلسل این روایات در این کتاب ظاهرن شماره 239 هست، حالا ممکنه توی کتابی متفاوت باشه، کتابی که من دارم روایت 239 میشه. سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل، وجود مقدس ما باقر علیه السلام که اسمتشون و حقانیت سخنشون به امضای خاتم الانبیا رسیده است و سخن خاتم الانبیا به امضای حق متعال رسیده است، این آیه رو چنین توضیح میدهند. راجب آیه و نفخت و فیه من روحی از حضرت سوال شد، فرمودند روح اختاره الله، روحی که خدا اون رو انتخاب کرد، و استفاه و اون روح رو برگزید، و خلقه اون رو آفرید، اگر روح مجرد باشه باید ازلی باشه، اگر ازلی باشه معنی خلقه چگونه قابل توضیحه. و اضافه الی نفسه، خدای متعال اون رو به خودش نسبت داد. و فضله علی جمیع الارواح، و اون رو بر همه روحها برتری داد. فامر، پس امر کرد، فنفخ منه فی آدم، امر کرد که از آن روح در آدم دمیده شود. چیزی غیر از خداست، حتی کسی که قرار است بدمد کسی غیر خداست. روحی رو خلق کرد، برگزید، به نفس خودش اضافه فرمود، که حالا تو روایت بعدی معلوم میشه این اضافه به جهت چیست، اضافه تشریفیه است. فامر فنفخ منه فی آدم، امر کرد از او در آدم دمیده شد. روایت بعدی در همین باب، ان الله تبارک و تعالی احد، وجود مقدس امام صادق علیه السلام میفرمایند خدای متعال احد است. صمد، راجب نام مبارک صمد در مجموع جلسات قطره از دریای معارف رضوی سخن گفته. لیس له جوف، او درونی ندارد. و انما الروح خلق من خلقه، روح خلق خداست. نصر و تأیید و قوه، یجعله الله فی قلوب الرسل و المؤمنین، این روح در قلوب پیامبران و مؤمنین که مصداق اتم و اکملش حضرات معصومین علیهم السلام هستند، یک نیروی یاری دهنده و تایید کننده است برای وظایفی که بر عهده‌شون است. فعلا داشته باشیم و انما الروح خلق من خلقه. روایت سوم، سألت ابا جعفر عن قول الله عز و جل و نفخت فیه من روحی، میره از امام معصوم سوال میپرسه به این و آن چی کار داری؟ روایت رو بخون، روایات را متعدد مراجعه کن، اگر برات ابهامی داشت حالا باید بری سراغ کسی که بیش از تو با روایات معنوسه، بیش از تو با قرآن معنوسه، نه که هر کسی گفت. بله، راجب یکی از این عرفا میگن، میگفتش که من میگم از قول خدای متعال. از حضرت میپرسه کیفه هازن نفخ، این دمیده شدن چگونه بوده؟ خوب دقت کنید بزرگواران. فقال ان الروح متحرک کالریح، روح یه متحرکیه مثل باد. و انما سمی روحن لانهش تق اسمه من الریح، روح نامیده شد چون اسمش رو از ریح گرفتن. و انما اخرجه علی لفظ روح، اسمش از این لفظ مشتق شد لان الروح مجانس للريح، برای اینکه روح با ریح هم جنسن، مجانسن، یعنی حداقلش اینه که مادی هن دیگه. و انما اضافه الى نفسه، چرا خدای متعال به خودش نسبت داد؟ فرمود و نفخت فیه من روحی لانه استفاه على سائل الارواح، خدا پس یه تعدادی از ارواح که مجانس با بادند، یعنی مثل باد یه سنخیتی با باد دارند، حداقلش مادی بودنشونه دیگه، خدا یه تعدادی ارواح آفرید، از بین این ارواح برگزید. کم استفا بیتن من البیوت، همونطوری که خانه هایی در زمین وجود داشت یک خانه ای رو به نام خودش برگزید. فقال بیتی، وقال لرسول من الرسل خلیلی، به یکی از پیامبرانش گفت دوست منه. و اشباه ذلک، و مانند این ناقت الله مثلا، و کلون ذالک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر. اگر این بحث رو که الان داریم روایاتشو با همدیگه مرور میکنیم، این بحث رو بزرگواران خوب در ذهنشون ملکه کنن، به راحتی خصوصا در جلساتی که میخواهند در موضوع تربیت نفس یا تقرب به درگاه خدا صحبت کنند، شما دستتون میاد که این نردبامی که این گوینده داره میچینه نردبام بشریه یا نردبام خداییه، جنس صحبت خودشو نشون میده. کل ذالک مخلوقون مصنوعون، ساخته شده است، آفریده شده است، محدثون پدید آمده است، مربوبون تربیت یافته است، مدبرون تدبیر شده است. روایت دیگر، از وجود مقدس ما باقر علیه السلام پرسیدن ان الروح التي في آدم علیه السلام و التي في عیسی ما هما، او دو روحی که آفریده شده بود چه بود که همراه برای حضرت آدم و حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیهم السلام؟ قال روحان مخلوقان، دو تا روح مخلوق بود، اختارهما و اصطفاهما، روح و آدم و روح و عیسی، خدا اینا رو برگزید، یکیش رو روح آدم قرار داد، یکیش رو روح حضرت عیسی. در روایت دیگر همین باب از وجود مقدس امام باقر، روایت پنجم، حضرت ذیل این آیه فرمودن قال من قدرتی، این که و نفخت و فیه من روحی یک معنای دیگش این است که من از قدرت خودم او را آفریدم و در به اصطلاح وجود آدمی قرار داد. روایت پایانی این باب در کتاب شریف توحید، ان الله، از حضرت صادق علیه السلام راجع به آیه سوال می‌پرسن، حضرت می‌فرمایند ان الله عز و جل خلق خلقا و خلق روحا. خدای عز و جل خلقی رو آفرید و روحی هم آفرید. ثم امر ملکا فنفخ فیه. به ملکی دستور داد که در آن بدمد. فلیست بالتی نقصت من قدرت الله شیئا. یه جوری نبود که از قدرت خدا چیزی کم بشه، یعنی از قدرت خدا چیزی منتقل بشه. مثلا از روح خدا چیزی منتقل بگه، مثلا دیگه الان یه ور من دیگه خداییه، الان دیگه این دستم دست خداست، این دستم دست شیطان. هی من قدرته، از قدرت اوست. حتی به تعبیری و به مضمونی حضرت دارن اشاره میکنن که این و نفخت و فیه من روحی که به کسی امر شد تا این کار انجام بده، چیزی از خدا کم نکرده. روایت بعدی، از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه، بهار 4 صفحه 13، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 241، نور الثقلین برهان همین روایت رو داره. میگه از وجود مقدس امام باقر علیه السلام سوال پرسیدم. سألته عن قول الله و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. درباره این سخن خدای متعال که فرمود از روح خود در او دمیدم و اونها در مقابل آدم خاضع شدند، پرسیدم، حضرت فرمودند روحون خلقها الله فنفخ فی آدم علیه السلام منها. یه روحی بود که خدا آفرید، اون رو در آدم دمی. روایت از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام. دوباره از حضرت سوال میشه، این در بهار شریف جلد 4 صفحه 11، حضرت باز همین مضمون را میفرمایند که روحی است که خدا اختیار کرده و برگزیده و اون رو به خودش نسبت داده به جهت برگزیدنش از بین روح‌های دیگر. فضله على جميع الارواح، یه جمعی از روح‌هاست خدا از اون انتخاب کرده، جمعی از ناقه‌هاست خدا یک ناقه‌ای را انتخاب کرده، جمعی از پیامبران و خلیل الرحمن‌هاست خدا یکیش رو انتخاب کرده، فهمده خلیلی، کتاب‌های بسیاری است خدا کتابی رو برگزیده، شده کتاب الله، کلام بسیار است شده کلام الله، منتسب به خودش کرده، یعنی خدا صحبت میکنه، نعوذ بالله. اینا همه انتساب به خدای متعال داره، انتساب به خدای متعال داره. در این زمینه روایات متعددی هست، بله، که بخشیش وارد بحث روح در عالم خوابه که اون موضوعی که پیش از اینم در یکی از جلسات سوال بود و وعده دادیم انشاءالله یه زمانی بهش برسیم، بخشیش راجع به نسبت روح و بدن در زمان قبض روحه، بخشیش مربوط به مختصات روح و بدن پس از مرگ و در قبره، بخشیش مربوط به مختصات روح در زمان از بین رفتن ظاهری بدن در عالم برزخ. همه اینها درش در موضوع روح صحبت شده است. چند تا قسمت شد نه؟ خانم نوروزی احتمالا کامل نوشتن، بعدا تو گروه اعلام میکنه. سوال شما چیه؟
اون مثل که شما فرمودید که خداوند صحبت نمی‌کنن، یعنی منظورتون اینه که خب خداوند کلام رو خلق می‌کنن دیگه.
خدا هر به هر روشی که عمل بکند و ما نمی‌فهمیم، حد اقل فهم ما این است که خدا مثل ما صحبت نمی‌کنه. پس اگر جایی صحبت از کلام خدا بود، این نیست که خدای متعال سخن گفته. این حد اقل فهم است. به روایات که مراجعه بکنیم معلوم میشه که خدای متعال چگونه با بندگانش سخن میگوید.
مثلا الان تو ذهن من میادش که اون زمانی که حضرت موسی علیه السلام رفتن به کوه طور و صدایی که شنیدن و با حضرت موسی علیه السلام صحبت کردن، این تو ذهن من.
خب دیگه، حالا این به تعبیری که یکی از خانم ها به خوبی اشاره کردن، این از متشابهاته. چرا؟ چون شما در جای جای قرآن، در مباحث توحیدی قرآن میفهمی که خدای متعال سنخ بشر نیست، کاراش هم از این جنس نیست، مادی هم نیست. خب خدایی که این گونه نیست چگونه صحبت میکنه؟ حداقل چیزی که ما فعلا میفهمیم اینه که ما نمیفهمیم چگونه صحبت میکنه، اما میفهمیم صحبت کردنش مدل ما نیست. این که اون صحبت کردن چگونه است و ما تنزیهی چگونه میتونیم تو صحبت بکنیم، او تو بحث مباحث پیرامون معارف توحیدی بیان میشه انشالله. ولی الان فعلا اینو میفهمیم یا خدا مثل من که صحبت نمیکنه؟ چجوری نمیفهمم؟ چرا به خودی صحبت میکنی راجب چگونه صحبت کردن خدا؟ بگو نمیفهمم، بگو نمیدونم. بشر ادعا میکند که من میفهمم، بعد یه دو تا آیه نصف نیمه این برش میذاره، یه روایت و کج و کله اون برش میذاره که بگه اتفاقا سخن قرآن روایت اینه. بابا بگو نمیفهمم دیگه، من چه میفهمم که خدا چگونه سخن میگوید؟ ولی میفهمم خدا مثل ما سخن نمیگه. خدا منزه است از این که مانند خلقش سخن بگه. خدا منزه است از این که به شکل مواد انتقال صوت بکنه. مادی هستیم، یعنی ماها،
مثل
مخلوقاتش. خدا منزه هست از این که مثل مخلوقاتش که تسبیح خدا میکنند، خدا اونگونه ذکر بگوید یا سخنی بگوید. منزه هست از این. اما چگونگیشو نمیفهم فعلا. دارم میگم در
این که الان میگی منزه هست، خب الان اینو طبق روایت داریم.
بله دیگه، خدا برتر از این است که قابل وصف باشد. یکی از توصیفات خدا اینه که بگیم خدا این گونه صحبت میکنه. خدا منزه از اون طوره.
بله.
و از اون تنزیه من هم منزه هست. من تنزیه میکنم خدا را، ولی من تنزیه هم تنزیه یک مخلوق محدود ضعیفه که میخواهم یک قدرت مطلق علل اطلاق را وصف کنم. مثلا من وصفم رو باید بگم ببخشید من اینجوری راجع به شما صحبت میکنم. ما تو تعابیر خودم راجع به بشرهای عادی اینجوری صحبت میکنیم، ولی به خدا که میرسه رفیق میشن همه. مثلا میگیم ایشون خیلی آدم با فضیلت و کمالاتی هن. اصلا یکی از مشکلات ایشون، حالا به شوخی یه وقتایی اینا رو میگیم، مثلا میگیم یکی از مشکلات ایشون اینه که امثال بنده داریم ایشون رو وصف میکنیم. یعنی حتی تو مراودات انسانی گاهی میفهمیم که این سطح دانش و علم و فضیلت و معنویت اصلا در بیان من نمی گنجه، ولی به خدا که میرسیم خدا اینجور هست. به خاطر همین این روایتی که الان همه حفظ کردن مؤثر است. که الان لطف کنن خانم صابری و خانم زارعی روایت کوتاهی که قرار بوده حفظ باشیم رو بخوانن در موضوع توحید. یادتونه؟ این عرضم تموم شه بعد سوالتون بفهم. یادتونه اون روایتو؟
کدوم استاد؟ سلام استاد،
سلام علیکم.
سوالش
میبریم
میفرمایید.
یه روایتی در بحث توحید گفته بودیم بزرگواران حفظ کنند. حالا اینکه شما در اون جلسه بودید یا من در این جلسه بیان کردم، اینشو حضور ذهن ندارم. ولی اگر بزرگوارانی حفظن بگن در باره توحید و عدل بود. التوحید
من متاسفانه حفظ نیستم.
بله التوحید بگید بقیه شو کی حفظه.
سلام باشه.
سلامه
خسته نباشید.
التوحید
والعدل
الله
تتوهمه
والعدل الله تتهمه. چیزی که ما راجع به آفرین به شما چیزی که ما راجع به خودمون گاهی به کار میبریم راجع به خدای متعال تغییرش میدیم. ما راجع به آدم معمولی میگیم من زبانم قاصر از بیان ویژگی های نیکوی مثلا این عروس، ولی راجع به خدای متعال کلی میشیم توصیف میکنیم. دختردارا اینو خوب متوجه میشن که از هر انگشت دخترشون نمیدونم چند تا هنر میریزه. من خیلی نشمردم و میدونم که فقط خیلی میریزه. خب حالا یکی از خانم‌ها سوال داشتم، بفرمایید.
سلام.
سلام.
این درباره شرکت زو من این سوال برام پیش اومد که مثلا وقتی که بچه در رحم مادر هست تموم سه ماه چند میرسه خداوند یک روح باسته یعنی خلق میکنه به اون بچه میده که میگه که به درش خدا در اون سن میدمه.
ببینید
متوجه این... سوالم شدیم؟
بله. ببینید این ارواح زمانی نسبت به امر خدای متعال و توحید خدای متعال به اصطلاح اعلام تمکین کرده اند. بچه های مؤمنین نبوت خاتم الانبیا و امیرالمومنین قبلا پذیرفتند. پس چطور خدا الان باید چیزی را جدید خلق کنه؟ هر اتفاقی میافتد در بحث زمان تعلق یا ترکیب روح و بدنه که یک بار عرض کردیم، خانم هدایتی شاید بتونن اینو پاسخ بدن، شاید در اون جلسه ایشون تشریف داشتن، فقط عرض کردیم ترکیب روح و بدن احتمالاً چه ترکیبی میشود گفت، چون این تعبیرش روایی نیست، ولی برای روشن شدن و تقریب به ذهن. خانم هدایتی یادتونه این تعریفو؟
ترکیب صنایع.
درود بر شما. اطرافیانم کمک کردن آج خانم؟
بله.
سلام به همه خانواده برسونه. ترکیب صناعی ترکیبی است که تعبیر روایات نیست، ولی بالاخره برای این که بگیم یه جوری این دوتا با هم دیگه، ولی چون اصرار داریم و تعبیر روایی استفاده بکنیم میگیم این تعبیره، ولی تعابیر دیگری هم داریم راجع به شکل تعلق روح و بدن. آیا بدن ما، این بدنی که در رحم شکل میگیره، بعد در دنیا رشد میکنه، بعد در قبر قرار میگیره، آیا این بدن اصلی ماست؟ یعنی حقیقت جسم مادی ما این بدنه که ما داریم میبینیم؟
نه خیلی
این حقیقت بدن مادی ما نیست.
منظورتون به باطن و اون حالا سیرت. خب پس چرا میگن که وقتی که از قبر بلند میشن با همین بدنه که در
با همون میشن. اون بدن حقیقی و وجود مادی افراد
بله.
با اون برمیخیزن، ولی منظور این نیست که این انگشته همین انگشته، چون یکی از سوالاتی که در نظام نخیر بحث جسم مثالی هم نیست، یکی از بحثایی که در نظام فلسفی بهش پرداخته میشه این است که اگه بدن یه نفر تبدیل به میوه شده باشه، بعد یکی اون میوه رو بخوره، وقتی این میخواد زنده بشه، اگر جسم جسم داشته باشه، خب این الان بخشی از بدنش با بخشی از بدن اون مشترکه، چی میشه؟ مثلا فرض کن یه نفر یه جایی دفن کردن، یه جایی دفن کردن که توش پر میوه شده و این میوه رو هر کی خورده، این بنده خدا انگشتش چشم یکی دیگه است، مثلا شکمش گوشه یکی دیگه است. به خاطر همینه که باز این یه نقص داره. به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم حقیقت بعد جسمانی ما این بدن مورد مشاهده نیست.
خب منم منظورم به صورت چیز بود دیگه، یعنی
بله. حالا بعدن انشالله به این توضیح میرسیم اگر برای بعضی بزرگان قبلا نگفته باشیم. خب
یعنی
جسم بله
بله
من
سوال دارم. بله میگم
سخت شد. سخت شد. هاشم خاتمی فرمودن.
بله
هاشم دعا کنین خدمت حضرت ابن مسرزا خدا امورات همه دوستان امیرالمومنین رو سهل کنه و بر ما بفهماند آنچه که حقیقت شریعت خاتم الانبیا هست انشاءالله. خانم حسینی سوال داشتن بفهمه.
خیلی ممنون.
اگر که یعنی روحمون متفاوت، یعنی متفاوت هست که از جسممون و ربطی پیدا نمی کنه بعدن، پس چرا مثلا ما یه سری اعمال هستش که میگن اگر انجام بدین جسمتون نمی پوسه؟ خب دیگه این نپوسیدن این جسمه چه ارزشی داره؟
ببینید ارزشش که در برابر بحثای اعتقادی و اعمال خیر و آنچه که برای اون دنیا فرستاده می شود، این ارزش که قابل مقایسه با ارزش پایداری جسم نیست. اما یکی از لطفهای خدا بر یک مؤمن این است. ببینید مثال اینجوری بزنم خوبه. مثلا در روایات داره اگه کسی اهل عبادت شبانگاهی باشه خدا بهش یه نوری عنایت میکنه. خب شما میگید آقا این نوره مثلا حالا آدمایی درک نمیکنن یا آدمایی نمیفهمن یا اصلا کسی دیگه اینو درک نمیکنه، مثلا این چه سوری؟ یکی لطفای خداست، یکی از کمالاتی است که خدا به فرد عنایت میکنه، چه دیگران بفهمن چه نفهمن. یکی از کمالاتی که خدا عنایت میکنه به مؤمنین ویژه این است که بدنشون در خاک نپوسه. این نوعی حفظ حرمت خاک است برای این بدن. به یه عبارتی هر بدنی را در این موقعیت قرار بدهی میپوسه، یا به خاطر نمناکی زمین یا به خاطر حیواناتش. خدا امر میکنه برای بزرگداشت و حرمت داشت این مؤمن بدن با جسم مؤمن، ببخشید خاک با جسم مؤمن کار نداره، حیوان با جسم مؤمن خاک کار نداره. مؤمن بر بدنش اشراف داره، روح مؤمن بر بدنش اشراف داره. یعنی این نوعی لطف خدا به مؤمن است و او رو شاد میکنه که بدنش این گونه کرم نگذاشته. وقتی شما بالا سر قبر میتی میروید که روح او حالا یا هست یا حاضرش میکنند اونجا، خب او بر بدن خودش هم اشراف داره ولی به خاطر حضور شما روحش هم اونجاست. البته بعضی روایات هم راجع به پایدار بودن روح سخن میگوید که حالا اینا تو بحث معاده. خب حالا روح اونجا قرار داره، میبینه شما رو از ذکر شما، از دعای شما، از قرآن شما خوشحال میشه، از دیدن بدنی که اینگونه متعفن افتاده ناراحت میشه. پس خدا لطف میکنه اون بدن رو به احترام مؤمن سالم نگه میداره. اما بخش بعد اینه که شما میگید آقا حالا این وقت این حقیقت بعد مادی ما همین بدن است. میگیم نمیگیم از این بدن نیست، ولی اگه منظورتون اینه که این مختصات که میبینیم همین حقیقت مادی ما، نه، حقیقت مادی ما در این بدن هست ولی این بدن نیست. شد خانم حسینی؟
این قسمت آخرش متوجه نشد.
یه خورده با ایهام گفتم که ترغیب بشید در این که این بحث رو بعدها تعقیب کنید. عرض کردم بعد مادی ما در این بدن هست ولی این بدن نیست، همه این بدن نیست، ولی اون بعد مادی ما در این بدن قرار داده شده است. که حالا اون بعد مادی ما چیست انشالله در زمانی تعقیب خواهید فرمود. خلاصه فعلا بدن یک ترکیبه. بله، بزرگوار دیگری سوال داشتن؟ خیلی از بحثون فاصله گرفتیم ولی یاد نداره. بفهم.
ببخشید عذر میخوام. فرمودین که این بُعد مادی که بدن هستش با این شکل نیست. این هم روایاتی داره در این.
بله بله بله. عرض کردم من اون تعبیرش رو به کار نبردم. یه ایهامی درش گذاشتم ولی بحث پیچیده ای نیست. تا اونجایی که آش خانم تلاش من بر اینه و خواهشم میکنم بزرگواران همین گونه که شما سوال فرمودید لطف کنند اگر جایی ما به روایات بحث اشاره نکردیم و یا سخنی گفتیم که براتون مبهم بود که آیا این مبنای روایی و قرآنی داره یا نه، حتما بفرمایید. من نهایتش این است که اگر سخنی باشه که معمولا سعی می‌کنم اینجوری بگم، اگر سخنی باشه، ذوقی باشه، یافته خودم باشه، به قول تعبیری که امروز به کار بردم یه بحث دلی باشه، عرض می‌کنم میگم آقا این بحث روایی نیست، این یه بحث ذوقیه. اما سعیم بر اینه که آنچه رو که عرض می‌کنم بر مبنای روایات باشه، مگر اون استثناهایی که اینجوری حالا به هر حال با توجه به محدودیت ها و شرایط یه پیشنهادایی میدیم. بنابراین این بحث روایی است راجع به این که حقیقت بعد مادی ما چیست، راجع به نوع ترکیب روح و بدن، آیا ما همین دو بعدیم، بعد دیگری هم داریم، آیا اون بعد مراتبی داره، بله اون بعد دیگر هم مراتبی داره، اینا دیگه بحثایی که حالا اجازه بدین همه خلاصه مطالب رو یهو نریزیم بعد نتونیم جمع و جورش کنیم و بزرگواران هم دچار ابهام و ایهام بشن. فرصتمان تمام شد. ضمن تشکر از خانم حقیقی که لطف کردن این بحث رو یادآوری کردن و بزرگوارانی که تمایل نشون دادن که این بحث رو یه خورده بشکافیم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. چون غروب شده است و مستاق شب جمعه هست، اجازه بدهید بخش لعن و سلام زیارت عاشورا را هم به نیابت از امام زمان خدمت وجود مقدس امام حسین علیه السلام عرضه بداریم. پیشنهاد میکنم امشب، حالا بزرگوارانی که توفیق اقامه نماز مغرب عشا رو دارند، در قنوت یکی از نمازهای مغرب و عشا دعای شریف مشلول رو بخوانند. کار سختی هم نیست. اگه یه وقت خیلی هم بهتون مزه دادین کار رو ادامه هم دادین خیلی نیکوست. اللهم الغن اول ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم الغن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم الغنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. پدر مادرها و گذشتگان و حقداران در انتظار ذکر خیری هستند و هدیه‌ای از سوی ما برای شادی روح همشون. پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، برادر خواهرایی که از دستمون رفته اند، عزیزانی که به ما محبت داشتند در طول حیاتشون، الان دستشون از این دنیا کوتاه شده، به ویژه اونهایی که محبت امام حسین علیه السلام در دلشون افزون بوده است و بغض نسبت به دشمنان امیرالمومنین در دل داشتند، همه رو شریک میکنیم در این جلسه بیان معارف اهل بیت علیهم صلوات الله. سوره حمد و چهار قل هو الله به همه شون تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا نهدهم.